پوشش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا دارایی‌های 18 نفر را که در اموال دولتی اوکراین اختلاس کردند مسدود کرد. دبیرکل سازمان ناتو روز پنجشنبه در بروکسل با نخست وزیر موقت اوکراین دیدار می‌کند. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا در تلاش برای حل بحران اوکراین به پاریس رفتند. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اتحادیه اروپا اعلام کرد دارایی‌های 18 نفر را که در اموال عمومی و دولتی اوکراین دست به اختلاس زدند مسدود کرده است. نام این افراد تا روز پنجشنبه فردا که این اقدام به مرحله اجرا در خواهد آمد اعلام نمی شود. نخست وزیر موقت اوکراین برای دیدار با دبیر کل پیمان نظامی ناتو به بروکسل دعوت شد. دفتر مرکزی ناتو در بروکسل اعلام کرد که آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، فردا پنجشنبه با آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر موقت اوکراین، درباره تحولات آن کشور دیدار و گفتگو می کند. از سوی دیگر اعلام شد که سازمان امنیت و همکاری اروپا 35 ناظر نظامی به اوکراین می فرستد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای این هیئت رهسپار بندر اودسا در جنوب اوکراین شدند. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، امروز پس از دیدار در پاریس با وزیران خارجه آمریکا و اوکراین گفت بریتانیا و آمریکا در تلاش برای حل بحران اوکراین از طریق دیپلماتیک سعی می‌کنند امروز ملاقاتی میان وزیران خارجه روسیه و اوکراین در پاریس ترتیب دهند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، قرار است امروز به پاریس برود. این در حالی است که سربازان روسی کنترل دو پایگاه موشکی اوکراین را در شبه جزیره کریمه در اختیار گرفتند، هرچند انبارهای موشک این پایگاه‌ها هنوز در اختیار اوکراین است. از سوی دیگر روسیه میگوید نیروهای مسلح ناشناسی که در کریمه دیده میشوند نیروهای خودجوشی اند که روسیه کنترلی بر آنها ندارد. اتحادیه اروپا از امکان اعطای 11 میلیارد یورو وام و کمک‌های مالی به اوکراین خبر داده است. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، امروز در بروکسل گفت در صورت امضای قرارداد تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا و پذیرش شروط صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا می تواند تا سال 2017 میلادی 11 میلیارد یورو به صورت کمک‌های مالی و وام در اختیار اوکراین قرار دهد. دولت اوکراین می گوید برای دو سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک مالی نیازمند است. سه عضو شورای همکاری خلیج فارس به دنبال اختلافاتشان با قطر سفرای خود را از دوحه فرا خواندند. گفته می شود عمده اختلافات عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین با دوحه بر سر جهتگیری های سیاسی و منطقه‌ای قطر است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می دهد.
کشورهای عربستان، امارات و بحرین سفرای خود را از قطر فرا خواندند. بنا به گزارش رویترز، علت این فراخوانی بحرانی شدن روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با قطر بر سر به گفته آنان پایبند نبودن این کشور به منشور این شورای منطقه است. بنا به همین گزارش، مواضع قطر در کشورهای عربی چون سوریه و مصر و حمایتش از اخوان المسلمین از مهمترین دلایل این اختلافات است. یوسف قرضاوی از سرشناس‌ترین نظریه پردازان اخوان المسلمین که علیه حاکمیت کشورهای عربی خلیج فارس سخنرانی و تبلیغ می‌کند، با دریافت تابعیت قطری در این کشور پناه گرفته است. این گزارش ها حاکیست عربستان سعودی از امیر قطر خواسته است که دوحه میان حفظ رابطه با گروه اخوان المسلمین و ریاض یکی را باید انتخاب کند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، درباره ریشه اختلافات طرفین میگوید
ریشه این اختلاف اخوان المسلمین و بخصوص اینکه قطر از رهبر معنوی اخوان مسلمین یعنی آقای یوسف قرضاوی حمایت میکنه و در روزهای اخیر هم آقای یوسف قرضاوی یک صحبتی در نماز جمعه بر ضد امارات کرد به این شکل که امارات بر ضد هر نوع تحرک اسلامی، این موجب خشم امارات شد و تحرکات بعدی صورت گرفت به این شکل که بایستی قطر موافقتنامه امنیتی ریاض که امضا کرده بود رو اینو عمل کنه و اجرا کنه. کویت در این وسط میانجی شد. در 23 نوامبر گذشته تمیم بن حمد امیر قطر امضا کرد این توافقنامه رو. منتها کشورهای عربستان، امارات و بحرین معتقد هستند که قطر تا کنون از اجرای این موافقتنامه امنیتی سرباز زده.
به گزارش رویترز، مقامات عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر مواقع به صورت غیررسمی از مواضع قطر و نیز جهت‌گیری‌های شبکه خبری الجزیره که متعلق به این کشور است ناراضی‌اند. حسن هاشمیان میگوید قطر اکنون با شرایط دشواری روبروست.
من معتقدم که قطر در یک دوراهی بسیار مرگباری قرار گرفته. اون چه که این سه کشور مطالبه میکنن، تحویل قرضاوی به دادگاه‌های امارات یا به یکی از دادگاه‌های این کشورها یا حداقل بیرون کردن آنه. قطر به هیچ وجه نمیتونه این کارو بکنه، به این دلیل که در 20 سال گذشته سیاست خارجی قطر بر این مبنا شکل گرفته و اگر بخواد بیاد این کارو انجام بده، در واقع باید الجزیره رو هم تعطیل کنه. از اون سو هم به همکاری با عربستان و امارات و بحرین و کشورهای دیگه منطقه هم نیاز داره. به همین خاطر من معتقدم که در روزهای آینده قطر بیشتر تلاش میکنه که یک راه میانه‌ای رو برای این قضیه پیدا کنه و به شکلی مثلا تعهد بده که قرضاوی دیگه به هیچ وجه از این صحبت ها نکنه، مخصوصا اختلاف قطر با این کشورها بر سر مصر. مصر بر ضد اخوان المسلمین قطر داره حمایت میکنه، این سیاست ها رو به شکلی کم کنه و من معتقدم به این شکل میتونه حل کنه این قضیه.
سه شنبه گذشته وزرای خارجه عربستان، امارات و بحرین به دوحه سفر کردند تا شاید بر تغییر دیدگاه‌های این کشور درباره مسائل مورد اختلاف به نتیجه‌ای برسند. با این حال، رویترز میگوید این مذاکرات تاکنون با مقاومت قطر بر مواضعش روبرو بوده است.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. فرصتی هست تا برخی از پیامک‌های شما را به رادیو فردا به آگاهی برسانیم. شنوندی نوشته متاسفانه دولت جناب روحانی هم طبق پیشبینی‌ها فقط حرف زده و در عمل به مانند سایر دیکتاتوران حاکم بر نظام عمل می‌کند. شنونده دیگری در اس‌ام‌اسی نوشته دولت 45 هزار تومان یارانه می‌دهد، از آن طرف پول آب، برق، گاز را افزایش می‌دهد و از آن طرف شرکت آب و فاضلاب هم اجباری هزینه‌های میلیونی بابت حفر یک چاه سمتری بی سرانجام فاضلاب شهری از هر خانوار می‌خواهد که اگر پرداخت نکنند آب خلق مسلمان دست بر آسمان خیلی سریع قطع می‌شود. این هم از اسلام با حرف اختصار نون که احتمالاً شاید اشارهشون به ناو محمدیه. شنونده دیگری در پیامک نوشته تمام دنیا شاهد هستند که آیا قدرت جهان یعنی آمریکا چه میتواند بکند در مقابل روسیه، چون که در موضوع سوریه روسیه برنده است و نه غرب و اوکراین هم جای امتحان است. و شنونده دیگری در پیامکی به رادیو فردا با نام اختصار میم ره از مهاباد نوشته آقای احمد خاتمی، دیر یا زود ملت ایران تمام پیشوند و پسوندهایی که شماها به دستور اربابان ساکسون که مثل خودتون بیگانه‌ای بیش نیستند به ارمغان آوردید کاملا پاک میکنند. دیگه کسی در این کشور نیست که ندونه این ولایت فقیه و حاکمیت جمهوری اسلامی از کجا ساپورت شد که بیاد فقط با غارت دارایی‌های مملکت و پر کردن جیب بقیه ممالک دنیا و محروم نگه داشتن شهروندان ایرانی سر کار باشه تا وقتی ایران نفت داره. این هم پیامک دیگری بود که بازتاب نظرهای شنوندگان، برخی از شنوندگانی که با ارسال اس‌ام‌اس به رادیو فردا دیدگاهشون رو بیان کردن. شماره پیامک گیر رادیو فردا هست 2-420-603-87-41-50. و شماره دیگری هست که 207-926-011-57-30.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20402-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
بله، شما هم می توانید در این نظرسنجی رای دهید. طبق آخرین نتایجی که همکنون موجود است، محمد جواد ظریف با نزدیک به 27% در صدر، حسن روحانی با نزدیک به 22% و محمد نوریزاد با 13% به ترتیب در رده‌های اول تا سوم هستند. البته این نظرخواهی علمی نیست و دیدگاه‌های رادیو فردا رو منعکس نمی‌کنه. اما وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا در تلاش برای حل بحران اوکراین از طریق دیپلماتیک به پاریس رفتند. از سوی در واشنگتن روز سه‌شنبه به دنبال سخنرانی بنیامین نتانیاهو در اجلاس سالانه ایپک، لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل، وزیر اطلاعات و امور راهبردی کابینه او هم در نشستی در بخش خاورمیانه مرکز مطالعاتی ویلسون شرکت کرد. همکارمان نادر صدیقی.
گفتگوهای نخست وزیر اسرائیل و هیئت همراهش با رئیس جمهوری و مقام‌های عالی رتبه دولت آمریکا و حضور وی و همکارانش در نشست‌های گوناگون در واشنگتن از سوی محافل مطبوعاتی پایتخت آمریکا به یک تهاجم دیپلماتیک تعبیر شده است. امروز سه‌شنبه یوال استاینتز وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل طی سخنانی در مرکز مطالعاتی ویلسون در واشنگتن به توضیح و توجیه دیدگاه‌های دولت آقای نتانیاهو در مورد گفتگوهای اتمی قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی ایران و توافق همه جانبه احتمالی پرداخت.
Number one issue for us, for the Middle East, and I believe for the world, and this is a Iranian nuclear project.
او در آغاز سخنان خود گفت که امروز مسئله درجه یک برای اسرائیل، خاورمیانه و به طور کلی جهان پروژه هسته‌ای ایران است که در صورت توانایی طی یک یا دو دهه صدها بمب اتمی تولید خواهد کرد. به گفته او تأسیسات هسته‌ای ایران همینک بسیار گسترده‌تر از تأسیسات کره شمالی است.
And secondly, unlike North Korea, the Iranian have global vision and global ambitions.
و افزود نکته دوم این که برخلاف کره شمالی، ایرانیان از یک بینش جهانی و یک بلند پروازی جهانی برخوردارند. رهبران حکومت ایران طی سه دهه گذشته از نقش خود برای تغییر موازنه قدرت بین اسلام و جهان غرب سخن گفتند. به گفته وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل، جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای 50 میلیارد دلار هزینه کرده که با محاسبه زیان‌های ناشی از تحریم‌ها این هزینه تا حدود 150 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
It's not just that Iran shouldn't produce the weapon.
او در دنبال اظهار داشت که بنا به چنین دلایلی تنها گفتن اینکه ایران سلاح هسته‌ای تولید نمی‌کند و یا اینکه تایید شود که در مسیر تولید چنین سلاحی نیست کافی نخواهد بود. آنچه مهم است عنصر توانایی تولید سلاح هسته‌ای است. عضو کابینه اسرائیل اضافه کرد که این دولت از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله اتمی ایران هم پشتیبانی می‌کند.
Unlike some claims, we are certainly not against a diplomatic solution.
او گفت برخلاف بعضی ادعاها، اسرائیل مطمئناً مخالف راه حل دیپلماتیک نیست. برعکس، اسرائیل راه حل دیپلماتیک را در این زمینه ترجیح می‌دهد، به شرط اینکه توافق همه جانبه‌ای حاصل شود که توانایی تولید سلاح هسته‌ای از آن صرف شود. وزیر اطلاعات اسرائیل در مورد استفاده احتمالی رئیس جمهوری آمریکا از گزینه نظامی اظهار داشت که به باور او آقای اوباما در صورت شکست گفتگوها از چنین گزینه‌ای استفاده خواهد کرد.
If Iran would leave the negotiation table.
به حصار داشت در صورتی که ایران میز مذاکره را ترک کند و به تولید بمب اتمی مبادرت ورزد، رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله پیشگیرانه را صادر خواهد کرد.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.